Ferrazione Base.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به شنیدن این برنامه فراکسیون ورزش از رادیو ورزش. دوستان عزیز، خیلی خوشحالیم که باز هم هفته دیگر رسید و باز هم در قالب برنامه فراکسیون ورزش خدمتگزار شما خواهیم بود. به حال دیگه زمان خیلی زیادی باقی نیست به انتخابات مجلس شورای اسلامی روز جمعه 11 اسفند و همه ماها از همین لحظه آرزو میکنیم که انشاءالله بتونیم با انتخابهای دقیق و درست در روز انتخابات سرنوشت روشنتری رو برای کشور عزیزمون رقم بزنیم. خب دوستانی که برنامه فراکسیون ورزش رو به صورت حرفه‌ای دارن پیگیری میکنن قطعا در جریان هستن که ما تقریبا یکی دو ماهی است به بهانه انتخابات مجلس شورای اسلامی داریم با توجه به موضوعات مختلف حوزه ورزش که میتونه مورد رصد و بررسی خانه ملت هم قرار بگیره داریم در مورد ورزش و مجلس صحبت میکنیم و امروز هم رفتیم سراغ یک موضوع بسیار حائز اهمیت، بحث ورزش کشور از منظر دیپلماسی ورزشی و حالا نقش و کارکردی که میتونه مجلس در این حوزه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم ایفا کنه.
مهمانان برنامه فراکسیون ورزش: دکتر احمدرضا یوسف‌پور، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه علوم ورزشی.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
دکتر حجت الله نوری ساری، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه روابط بین الملل و دیپلماسی عمومی.
سلام علیکم، روزتون بخیر و ممنونم بابت این دعوت.
خیلی ممنونم از دو بزرگوار. خب از دیدید که بحثمون رو آغاز کنیم از آقای دکتر یوسف‌پور با توجه به اشرافی که نسبت به این موضوع دارن. به هر حال آقای دکتر یوسف‌پور، مسئله دیپلماسی و به ویژه دیپلماسی ورزشی که مد نظر ما و رادیو ورزش هست بسیار حائز اهمیت هست، چرا که از دیرباز اگر ما نگاهی تاریخچه‌ای هم به مقوله دیپلماسی داشته باشیم در سطح بین‌الملل می‌بینیم که دیپلماسی ورزشی تونسته نقش ویژه‌ای رو حتی در دیپلماسی کلان کشورها ایفا کنه و خیلی از کشورهای دنیا تونستن بخشی از مشکلات فیما بین رو حتی از طریق دیپلماسی ورزشی حل کنن. حالا با این مقدمه‌ای که من عرض کردم جسارتاً می‌خوایم فتح باب بحث شما رو هم بشنویم تا انشالله با حضور آقای دکتر نوری و عزیزانی که روی خط ارتباطی ما تشریف میارن بتونیم بحث مفیدی رو ارائه بدیم و طبیعی است با توجه به اینکه رویکرد ما رویکرد مجلس هست و خانه ملت و انتظاراتی که در این حوزه از مجلس میره، با توجه به اینکه ما یک مرکز پژوهش‌ها هم در مجلس شورای اسلامی داریم، حالا چه از مجلس فعلی که در روزهای پایانی شست آقای دکتر یوسف‌پور، چه مجلس آینده که به زودی انتخاباتش برگزار خواهد شد، این انتظارات و مطالبات چیست؟ بفهمید.
خب عرض خدمت شما، بحث دیپلماسی ورزشی به دو حیث قابل بررسی و اهمیت هست.
بله.
یکی این که خدمات که خود دیپلماسی ورزشی میتونه در خدمت خود ورزش باشه، در واقع به لحاظ این که ساختار ورزش یک ساختار فرای ساختاری کشورها تعریف شده براش در سطح بین الملل، در واقع فدراسیون های بین المللی و حتی کمیته بین المللی المپیک رو ما داریم، ارتباطاتی که بین کشورها به لحاظ ساختاری و سلسله مراتبی هست، لازمه که ارتباطات و تعاملات ورزشی خارج از سیاست داخلی برای اون تعریف شده باشه. خیلی خلاصه دارم اشاره میکنم. بحث دومی که دیپلماسی ورزشی میتونه کمک بده، کارکردیه که در سایر ابعاد در واقع سیاست بین الملل و حتی سیاست داخلی میتونه کمک کننده باشه و کمک حال کشورها باشه، هم به حیث جایگاه بین المللی خودشون، هم به حیث قدرت‌های چانه‌زنی به تعبیر شما، و هم به حیث این که بتونن تعاملات گسترده‌ای رو با سایر جوامع داشته باشن. موضوع خیلی مهمی هست.
بله.
عرض کردم هم برای خود ورزش مهمه و هم برای سایر شئون اجتماعی و سیاسی که حائز اهمیت هست. خود این چه اهمیت و چه جایگاهی رو داره، خود این دیپلماسی ورزشی، جدای این که مجلس شورای اسلامی چه نقش و در واقع عمل کردی میتونه در این خصوص داشته باشه، یکم جای صحبت کردن داره. در واقع کشورها خیلی دارن استفاده میکنن که از ابزارهای مختلف بتوانند در وهله اول خودشون رو در بین سایر کشورها و رقبا نشون بدن. یعنی تمام دست و پا زدن به تعبیری کشورها در عرصه بین الملل برای اینه که بتونن یک کرسی بین المللی، یک جایگاه بین المللی و یک قدرت نقش‌آفرینی در سطح منطقه و بین الملل داشته باشن و از ابزارهای مختلفی استفاده میکنن و قاعدتا ورزش با توجه به این ویژگی هایی که داره و میتونه تعاملات گسترده‌ای رو بین جوامع مختلف به وجود بیاره، یکی از ابزارهای مهم در راستای تحقق این مهم هستش. یک نکته خیلی مهمی که جوامع بین الملل رو به سمت ورزش به حیث کارکردی بودنش در جهت تحقق اهداف بین المللی کشورها پیش میبره اینه که بر حسب اون ساختار نظاممند بین الملل که در ابتدای عرضم عرض کردم، خب مجامع بین الملل سیاسی حتی میتونیم بگیم قدرت اجماعش بیشتره. ما الان در سطح بین الملل سازمان ملل رو داریم که اگر اشتباه نکنم 197-8 تا عضو در واقع داره، ولی در همون سطح سازمان های بین الملل ورزشی ما کمیته بین المللی المپیک رو داریم که 207 عضو داره.
تعداد ازش بیشتر از سازمان
در واقع هست. بله، خود فیفا 212 عضو
بله.
داره
بله.
به لحاظ اعضا در واقع جوامع بیشتری رو دارن و میتونیم بگیم که پیشی گرفتن. حالا یک مثالی هست میزنن که اگر که سیاستمدارها برای حل مشکلات و مسائل بین المللی خودشون دور میز میشینند، ورزشکارها دور میدان در واقع میدوند و فعالیت میکنند و گوی سبقت رو از سیاستمدارها گرفتن. البته این نکته از چشم سیاستمداران کشورها برای استفاده ابزار و کارکردی ورزش در جهت تحقق اهداف خودشون مقبول نمونده و اونها به درستی و به شایستگی دارن از این قضیه استفاده میکنن. خب قاعدتا وقتی یک همچین اهمیت و ضرورتی موضوع داره، نهاد قانونگذار و نهاد نظارت بر فعالیت‌های حالا دستگاه‌های مختلف که در رأس قوای سه‌گانه ما مجلس شورای اسلامی هستش، ناظر بر این کار کرد و این خاصیت ورزش، هم خاصیت درونزایی برای خودش و هم خاصیت در واقع ابزاری بودنش در راستای اهداف کشور، نقش بسیار مهم می داره که بتواند اولا سیاست های کلان سیاست خارجی رو در واقع به تعبیر دوستان سیاسی دکترین سیاست بین الملل رو بر اهداف آن چیزی که انقلاب اسلامی و کشور بالاخره به تعبیری دنبال ایدئولوژی خودش هست بتواند تقنین بکنن، قانونگذاری بکنن و بر حسن اجرای این موارد و وظایفی که بر عهده دستگاه‌های مختلف از در واقع خود کمیته ملی المپیک ما گرفته، وزارت ورزش ما و حتی دستگاه‌های دیگه‌ای که میتونن مسیر رو باز بکنن مثل دستگاه در واقع وزارت امور خارجه یا سازمان فرهنگ و ارتباطات، همه دستگاه‌هایی که درگیر هستن و به تعبیر
خود مجلس آقای دکتر چگونه میتونه ایفای نقش کنه توی
عرض می‌کنم، یکی بحث قانون‌گذاری هست
بل.
و یکی هم بحث نظارت بر عملکرد این دستگاه‌ها.
درست.
در قانون‌گذاری اشاره کردم ما خب هر کشوری دنبال سیاست تعقیب سیاست‌های بومی خودش هستی، در واقع به تعبیر دنبال ایدئولوژی های خودش هست که بتونه اونها رو در سطح منطقه و در سطح بین الملل اون ایدئولوژیش رو به سطح جهانیان برسونه و بتونه ارائه بکنه. مجلس باید راهگشای این ارائه سیاست باشد، بتواند در قوانینی که اولا خودش وضع میکنه، سیاست ها و راهبرد هایی که ناظر بر این قضیه هست رو مورد توجه قرار بده. اولا
بله.
خب خیلی در کشور ما متاسفانه به این کارکردها و ابزاری بودن ورزش در خدمت خود ورزش و حتی و در راستای سایر ابعاد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی خیلی مورد دقت قرار نمیگیره و کمتر ما ببینیم که مثلا مجلس شورای اسلامی تکلیف کرده باشد یک دستگاهی رو، مثلا وزارت امور خارجه رو، که جهت ارتباط گرفتن و جهت تعاملات منطقه‌ای حواسش به رویدادهای ورزشی باشه، حواسش در واقع به
کلمه تکلیف خیلی اهمیت داره. چون یه موقع از شما توصیه میکنید و ممکنه بله. مورد توجه قرار نگیره، ولی وقتی جزء وظایف و تکلیف میشه شاید ماجرا فرق کنه دیگه. ممنونم آقای دوست یوسف، ما حتما باز خدمت شما هستیم. مقدمه بسیار کارا و کارآمدی رو شما اشاره فرمودید که بحث رو خیلی جدی‌تر کرد برای شنونده ما. اما آقای دکتر نوری، نکات رو شنیدید در مورد اهمیت دیپلماسی ورزشی، اما تحلیل وضعیت موجود در کشورمون از زبان شما و اینکه چه چاله چوله هایی وجود داره تو این حوزه، حالا شاید اصطلاح قشنگی نباشه، همین الان به ذهن من رسید که نیاز هست که خانه ملت هم ورود کنه و توجه کنه. بفرمایید الان وضعیت موجود رو چگونه تحلیل میکنید؟ چقدر ما این قضیه رو اصلا جدی گرفتیم در کشورمون؟
ببینید، من فکر می‌کنم مقدمتاً باید یه مروری داشته باشیم بر اصل مسئله دیپلماسی عمومی و اینکه جایگاه این در واقع مفهوم کجاست. دیپلماسی ورزشی ذیل دیپلماسی عمومی و تو یک نگاه کلانتر ذیل قدرت نرم کشورها تعریف میشه. کشورها دو دسته قدرت دارن، حتما شنونده این برنامه اطلاع دارن. بخشی از قدرت اونها حاصل قدرت سخت و بخش‌های نظامی است که ملموس دیدنی است، تعداد موشک‌ها قدرت‌های نظامیشون، اما بخشیش برمیگرده به حوزه قدرت نرم اونها که شاید چندان بصری نباشه، البته ابعاد بصری هم داره، که یکی از اون زیرشاخه‌ها رو میشه گفت بحث دیپلماسی عمومی است و توی این دیپلماسی عمومی هم دوباره یک زیرشاخه میشه دیپلماسی ورزشی.
بله،
من فکر میکنم برای اینکه وضعیت رو در کشورمون بسنجیم یا در بارش صحبت بکنیم، باید یه نگاهی هم داشته باشیم به کلان نظام بین الملل.
درست.
ما الان در شرایطی هستیم که به تعبیر رهبر معظم انقلاب از اون عنوان پیچ تاریخی یاد کردن طی سالهای گذشته و توی ادبیات دانشگاهی از اون به عنوان یک دوران گذار یاد میشه.
بله.
در این دوران گذار داره اتفاقاتی در صحنه بین الملل رخ میده که قطعاً و حتماً روی مسئله دیپلماسی ورزشی اثرگذار خواهد بود. خب در گذشته همیشه ادعا میشد که ورزش سیاسی نیست. ما این رو بارها میشنیدیم، مخصوصا در زمانهایی که ورزشکاران ما از مسابقه دادن با ورزشکاران رژیم صهیونیستی امتناع میکردن به خاطر اینکه یک رژیم نامشروع بود. این رو هی تکرار میکردن جریانهایی در عرصه رسانه. اما ما دیدیم بعد از ماجرای جنگ اوکراین، خب روسیه توسط خیلی از نهادهای ورزشی، در واقع ورزشکاران روسی محروم شدن و این انگاره زیر سوال رفت که واقعا آیا ورزش یک مقوله سیاسی هست یا نیست. اگر نیست نباید ورزشکارای روس رو تحریم میکردن و اگر هست چرا توی در واقع فعالیت هایی که ورزشکاران ما انجام میدادن اونطور برخورد میشد. ببینید، پس یه اتفاقی داره در عرصه نظام بین الملل میفته در این دوران گذار که سرریز میکنه به حوزه های ورزشی، به مسائل ورزشی، که یکیش همین مسئله خروج یا گذار از دورانی که برخی اون رو تک قطبی، برخی اون رو تک چند قطبی نام میدن تو بحث‌های بین الملل و وارد یک دوران چند قطبی میشیم. یعنی قدرت ها فقط در انحصار دنیای غرب نیست، قدرت داره از دنیای غرب سرایت میکنه یا منتقل میشه به دنیای شرق و کشورهای آسیایی به صورت ویژه.
بله.
که این در واقع انتقال قدرت اثرش رو در حوزه‌های ورزشی هم به نظر من خواهد گذاشت، در حوزه دیپلماسی ورزشی هم خواهد گذاشت. این مقدمه رو از این جهت عرض کردم که ما بدونیم در واقع صحنه دیپلماسی ورزشی یک رقابتی است
همونطور که در حوزه‌های سیاسی ما رقابت داریم، الان برای یک نظم جدیدی داره رقابت میشه، در صحنه دیپلماسی ورزشی هم یک رقابتی است بین کشورها. یعنی ما نباید تصور کنیم کشور ما در یک فضای خلایی است و باید برای دیپلماسی ورزشیش برنامه‌ریزی بشه، قانون‌گذاری بشه. ما باید این نگاه رو بهش توجه داشته باشیم که این دیپلماسی ورزشی در یک فضای بسیار رقابت‌آمیزه، مخصوصا در شرایط فعلی که دوران گذاره. چون توی دوران گذار شرایط به شدت متغیره، نسبت به شرایطی که یک نظمی شکل میگیره این حالت سیالیت رو داره. بله، شاید ممکن چند سال دیگه نظام بین الملل یک قوام و دوامی بگیره، یک نظم جدیدی شکل بگیره، اون موقع مختصات قانونگذاری ما هم در حوزه دیپلماسی ورزشی حتی فکر میکنم فرق داشته باشه با چیزی که امروز میخوایم قانونگذاری کنیم. نکته بعدی که میخواستم عرض بکنم خدمت شما در رابطه با این بخش‌های مقدماتی رو فکر میکنم لازم باشه بشه اشاره بکنیم. ما توی بحث‌های حالا قانونگذاری مرتبط با دیپلماسی ورزشی باید به 4 لایه توجه داشته باشیم. یعنی چون معمولا از دیپلماسی عمومی که بخشش میشه دیپلماسی ورزشی وقتی صحبت میشه به عنوان دیپلماسی مردم محور هست، ولی وقتی ما لایه های این دیپلماسی رو باز میکنیم میبینیم اتفاقا اثرگذاریش تو سطوح مختلفه. یعنی ما یه سطح اثرگذاری رو در حوزه نخبگان و اندیشمندان داریم. توی حوزه دیپلماسی ورزشی قطعا بخشی از این اثرگذاری و رابطه‌ای که بین دولت‌ها و ملت‌ها هست برای اثر گذاشتن روی نخبگان و اندیشمندانه، بخش دیگریش روی اصحاب سیاست و سیاست ورزانه، بخش دیگرش روی رسانه هاست، یعنی رسانه های داخلی و بین المللی متأثر خواهند بود، و از همه مهمتر افکار عمومی کشورها به ویژه کشورهای میزبان. خب این مقدمه رو عرض کردم برای اینکه ما وقتی قراره که مسئله دیپلماسی ورزشی رو از منظر حالا با توجه به موضوع برنامه، کارکرد مجلس یا وظایف و تکالیف مجلس برای تحقق این نوع از دیپلماسی مد نظر قرار بدیم، باید این شقوق مسئله رو ببینیم. و قطعا این کار کاری نیست که فقط مربوط باشه به مجلس. مجلس یه بخشی از این کار رو در حوزه‌ای که حالا آقای دکتر یوسف پور هم فرمودن، مسئله قانون‌گذاری و نظارت به صورت عمده بر عهده داره که حالا
تو بخش مرکز پژوهش‌ها هم داریم.
بله بله،
مجلس که طبیعتاً توی این حوزه هم کار کرده.
ببینید
حتی در همین مجلس 11ام در واقع
مرکز پژوهش‌ها به عنوان اون ستاد پشتیبانی کننده علمی این ماجراست. یعنی هر قانونی که قراره در مجلس پخت و پز بشه، هر قانونی که قراره در مجلس به در واقع رأی نمایندگان گذاشته بشه، قبلش نیازه که اون حوزه‌های علمی رو
تحلیل داشته باشن نسبت به اون مسئله.
بله، یک پژوهش مکفی انجام بشه که قانون قابلیت داشته باشه بشه بعدن روش حرف زد و از اون استفاده کرد.
بسیار خیلی ممنونم. خب دوستان عزیز، ما خدمت شما هستیم، برنامه فراکسیون ورزش رادیو ورزش رو میشنوید و امروز موضوع مجلس و دیپلماسی ورزشی در دستور کار ما هست. آقای دکتر یوسف پور به عنوان پژوهشگر حوزه علوم ورزشی و آقای دکتر نوری به عنوان پژوهشگر حوزه بین‌الملل و دیپلماسی عمومی ما خدمتشون هستیم. ما وقتی صحبت از دیپلماسی ورزشی میکنیم از دو منظر باید به این ماجرا نگاه کنیم. یکی این که دیپلماسی ورزشی که مفید به فایده به حال حوزه ورزش باشه، یکی دیپلماسی ورزشی که به نفع سیاست‌های کلان کشور کار کنه. خدمت شما هستیم، اگه نکته هست در این زمینه بفرمایید. البته من دوست دارم که در طول برنامه بدم مستاقی هم صحبت کنیم. یه پرونده‌ای رو آقای دکتر نوری باز کردن در مورد ورزشکاران روس و حالا نوع رویکردهای متفاوتی که نسبت به عملکرد و رویکرد ورزشکارانمون نسبت به ورزشکاران رژیم قاسم صهیونیستی هست. من دوست دارم راجع به این هم بیشتر صحبت کنیم و اینکه چقدر در واقع دستگاه دیپلماسی کشور باید ایفای نقش کنه که ما حق و حقوق ورزشکارانمون نادیده گرفته نشه. بفهمید.
ببینید، یه نکته ای رو اشاره کردیم، آقای دکتر نورم به درستی اشاره کردن.
بله،
مجلس در واقع وضعیت کلان قانونگذاری رو داره و نظارت بر حسن اجرای قوانین در دستگاه ها.
درست.
این که وزارت ورزش ما چه نقشی دارد و کمیته ملی المپیک ما چگونه میتواند اینها رو اجرا بکند، به نظرم به قول شما مصداقا رو توی وزارتخونه و کمیته میشه در واقع پیدا کرد و الا در سطح کلان سیاست های کشور ما در بحث قانونگذاری و بر دست نظارت بر حسن اجرای قوانین تعیین کننده عملکرد مجلس هست. قاعدتا اونها هم در راستای حالا سیستم تایید یا حالا چه طرح باشه چه لایحه باشه از این گذر عبور میکنه. ما وزارت ورزش خب نقشای مختلفی رو میتونه داشته باشه در این خصوص. ببینید اگر که ما در حیطه خود ورزش که اشاره فرمودید اگر بخوایم جایگاه دیپلماسی ورزش رو تعیین بکنیم، همین مسابقات جام ملت‌های آسیا که در واقع برگزار شد، خب امسال به نظرم حالا هم به حیث نزدیکی رویداد بود هم به حیث در واقع تدابیری که توسط وزارت انجام شد خیلی اقدام به جا و شایسته‌ای بود، اعزام هوادارهایی که انجام دادن. واقعا خب کشورهای مختلف
این قضیه پارسال هم بود در رقابت‌های جام جهانی هم
بود. بله عرض کردم دو سال گذشته دارن. چون بخاطر قطر بود دیگه، دقیقا نزدیک ما بودن. خب نزدیکترین
آیا فقط صرفا یه اعزام تماشاگر دیپلماسی ما کمک کرد؟ ما اصلا از این فضای میزبانی کشور تقریبا همسایه، حالا دیگه حالا درست همسایه دیوار به دیوار نیست، بله، همسایه منطقه‌ای است، به واقع ما استفاده کردیم.
نکته همینه. ببینید ما داریم حداقل رو میبینیم دیگه. قبل از این چه بود؟ قبل از این اصلا به همچین اهمیتی نمیدادن. یک رویداد بین المللی مثل المپیک داره برگزار میشه، شما هوادار اعزام میکنی، تماشاچی داری نداری، جام‌های جهانی قبلی برگزار شدن. عرض کردم به دلیل همین نزدیکی رویداد به کشور ما و ملاحظات که دوستان داشتن یه اتفاق رقم زدن که به نظر من شروع خوبی بود. همین صرفا خود اعزامه، گرچه بماند که بهتر میشد این کار رو انجام و چه هماهنگی هایی میشد انجام داد و خود این که اون هماهنگی ها و این بهتر انجام ندادن کار نشون میده که ما در حوزه بین الملل ورزشمون راهبردی نداریم. به دلایل دیگه ای در واقع این اتفاق افتاده و در جام ملت های آسیا خیلی پررنگتر شد این حمایت از تیم ملی و دیدید که در هم در بازی در اواخر بازی سوریه و هم در همین بازی ژاپن چقدر تونستن انرژی مثبت بدن به تیم‌های ملی. یکی از ابعادش بالاخره جذب و حمایت از تیم‌های ملی هست که اینها میتونن چه بحث ویزاشون چه بحث هماهنگی اسکانشون، چون برگزار کننده رویدادها به شدت تدابیر منفعت طلبانه خودش رو داره که نیازمند هماهنگی دستگاه دیپلماسی است که بتونه این رویدادها انجام بشه.
نمره قبولی بدیم.
من میگم نقطه شروع داشتیم. نمره قبولی حتی منم نمیدم. ولی نقطه شروع خوبی بود به نظرم. اتفاق خوبی بود.
راجع به همین مسئله آیه دکتر نوری هم صحبت کنن که از این بس دور نشیم. نظر شما چیه؟
ببینید
من میگم خیلی موفق نبودیم. شخصا نظرم رو دارم میگم. چرا؟ ببینید مثلا ما در حوزه گردشگری ورزشی در این دو سال برگزاری جام جهانی و جام ملت‌های آسیا در قطر هیچ بهره‌ای نبردیم. یعنی از این پتانسیل و ظرفیتی که در کشورمون وجود داشت ما فقط تماشاگر بودیم. خدمت شما بفرمایید.
من اشاره میکنم دوباره به اون بخش اول عرایزم که گفتم ما برای در واقع قانون گذاری باید هم فضای داخل رو ببینیم هم فضای بین الملل رو.
بله.
ما تو خیلی از ارزیابی ها احساس میکنم که یک قفلتی میکنیم نسبت به همین مسئله، فارغ از این که حالا ما نمره قبولی بدهیم یا ندهیم. در رابطه با اون جنگ تصویری که در رابطه با کلیت کشور ما هست، من از بعد رسانه‌ای و سیاسی عرض میکنم.
بله.
خب کشور ما یک وضعیت منحصر به فرد داره و داشته. طی این سالها به صورت ویژه در رابطه با کشور ما سیاه نمایی میشده. خب ابزار دیپلماسی ورزشی هم ابزاری است که باید کمک کنه برای ترمیم این ماجرا. یعنی اگر جایی به وجهه ملت ایران خدشه‌ای وارد شده، باید از این ابزار استفاده کنیم، اون رو ترمیم کنیم، یا نه حتی اگر جایی خدشه هم وارد نشده. میخواییم اون چیزی که ملت ایران میپسندن ما اون بازنمایی رو انجام بدیم. از این در واقع دوتا هدف ما از سه مسیر میتوانستیم این کار رو لااقل انجام بدیم. یکی از طریق بازیکنانمون، ورزشکارانمون، افرادی که در صحنه مسابقات به صورت خاص برنده میشن، مدال میگیرن یا قهرمان میشن. بله. که مثلا ما دیدیم یک خانومی با حجاب اسلامی توی صحنه ورزشی حاضر میشه، این کودکش رو بغل میکنه. این شاید توی بعضی از مجامع بهش توجه نشه، ولی قطعا در فضای جهان اسلام پیام داره.
دقیقاً.
یا من مثال دیگه عرض کنم، این که میبینید بازیکن تیم ملی ما بعد از گل پیروزی سجده شکر به جا میاره، این پیام داره.
بله.
میگم شاید بعض وقتا ما از کنار اینها با یک قفلتی عبور بکنیم. بخشی از پیام پس توسط بازیکنها و افرادی است که در عرصه مسابقات مستقیم حاضر میشن، بخشی از پیامی که قرار منتقل بشه از طریق دیپلماسی ورزشی توسط تماشاچیان باید منتقل بشه. خب طی سالهای گذشته تلاش شد، یعنی جریان ایران ستیز تلاش کردن برای اینکه یک چهره خاص از کشور در افکار عمومی منتقل بکنن، اقداماتی رو در حواشی مسابقات انجام دادن. خب اقدام خوبی که امسال انجام شد برای اعزام هوادار، افرادی که دوست دارن علاقمندن توی عرصه ورزش، برای تشویق ورزشکارها سالها زحمت کشیدن به کنار زمینهای فوتبال و زمینهای کشتی و اینها بودن، خب کار خوبیه این کار. و اقدام سوم من فکر میکنم که مجموع اینها هست، انجام اقدامات نمادین هست. این که شما از مثلا در برهه فعلی از مردم مظلوم فلسطین و غزه حمایت میکنید، یکی از اون حرکت های نمادینه.
بله.
خب من واقعیتش هیچ برآورد دقیقی نمیتونم برای ماجرا ارائه بکنم که بگم ما الان نمره بالای 10 میگیریم، بالای 18 میگیریم، یا نمره ضعیفی میگیریم، نمره قوی میگیریم. اما اجمالا در گوشه و کنار حرکت هایی رو به صورت غیر سازمان یافته ما انجام دادیم.
بله.
یعنی اینکه بدون اینکه قبلش بخواد برای او طراحی بشه، از جهت دیپلماسی ورزشی عرض میکنم،
بله،
اقداماتی شکل گرفته به صورت سلولی و انفرادی، ولی خب به صورت سازمان یافته، به صورت یک طراحی در قالب قانون که ما بتونیم بگیم بله ورزشکاران ما از جهت بحث‌های مرتبط با بازنمایی تصویر ملت ایران ملزم هستن که این کارها رو انجام بدن. نه، من فکر نمی‌کنم اقدام موثری تو این جهت انجام
شده. خیلی ممنون و متشکرم. آقای کاشیان بزرگوار، کارشناس حوزه ورزش،
در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. خب ما داریم در مورد مجلس و دیپلماسی ورزشی صحبت میکنیم آقای کاشیان بزرگوار، و میخواستیم دیدگاه و نظرات شما رو هم بشنویم. البته خب با توجه که برنامه ما روی کرده اصلیش در مورد نقش و عمل کرده مجلس شورای اسلامی هم هست و ما در آستانه انتخابات مجلس 12 هم هستیم، میخوام ببینیم که آیا مجلس هم در این حوزه میتونه مستقیم یا غیر مستقیم ایفای نقش کنه یا خیر. بفهمید.
ضمن تشکر از موضوع خوبی که انتخاب کردید برای برنامه‌تون، ما یکی از نقاط ضعف ورزش کشورمون، حالا علاوه بر مسائل دیگه‌ای که وجود داره، بخش دیپلماسی ورزش هست که کارکرد تو این حوزه متاسفانه دستخوش مشکلات عدیده‌ای هست.
ده.
من فکر می‌کنم که نمایندگان محترم مجلس، به خصوص کسانی که وقت و انرژی لازم رو میذارن برای اینکه از جزئیات امور ورزش در سطح بین المللی مطلع باشن، میتونه کمک کنه به اینکه حقوق ورزش ما در کشور، حق و حقوق ورزشکاران ما، جامعه ورزش ما، تیمهای ما، فدراسیونهای ما در مجامع بین المللی حفظ بشه و تضییع اونا جلوگیری بشه. ما موارد بسیار زیادی رو تو سالهای گذشته داشتیم که اقدامات نسبتا خوبی انجام شده در حوزه دیپلماسی ورزشی، و موارد بسیار زیادی رو هم داشتیم که متاسفانه فعالیت خوب و تقابل خوبی برای اونها دیده نشده.
میشه مثالم بفهمید آقای؟
بله ببینید، ما مثلا تو سالهای گذشته این رویکرد رو داشتیم که مثلا لیگ فوتبال کشور امارات،
بله،
اسم لیگشون رو عوض کردن،
یه اسم جعلی گذاشته بودن،
یه اسم بله. جعلی گذاشتن به عنوان لیگ فوتبال امارات.
بله.
خب ما در جایگاه دیپلماسی یک برخورد خوبی شد، ورزشکارای فوتبال